اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب من فقط یه تیکر رو الان یه دفعه یادم اومد که بیان نکردم که سوالاتی که خانم ها کردن تجه شدم که این تیکر رو نگفتم. با تو بحث آیه 55 میخوام اینو بگیم که اگر ما دنبال نشانه های حکومت حضرت هستیم، خداوند وعدش رو که تحقق بهش میده موقعی که ایمان و عمل صالح باشه. پس اگر یه موقعی خواستید دنبال این باشید که ببینید آیا ظهور حضرت مهدی نزدیک است یا نزدیک نیست، کجا باید نگاه کنید؟ در خودمون نگاه کنید که آیا ظرفیت این وجود دارد که خدا وعده خودش رو محقق کنه یا نه. لذا بگه چی؟ وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. شرط گذاشته ایمان و عمل صالح. حالا تکمیل کنم صحبت‌های آقا رو در مورد انقلاب، شما ببینید انقلاب اسلامی هم همینجوری، یعنی تقریبا خیلی شما اگر بخواید مهدویت و حکومت مهدی و ظهور حضرت مهدی رو خورده درک کنید و فهم کنید، نمونه کوچیکش همین جمهوری اسلامی. خیلی شباهت داره این ظهور انقلاب با ظهور حضرت مهدی. شما نگاه کنید در تلیعه انقلاب اسلامی وقتی نگاه میکنید ظلم به اوج خودش میرسه، مردمم ایمانشون و عمل صالحشون به اوج خودش میرسه. این تا حدی که شما نگاه کنید وقتی خودشون اعتصاب میکنن پالشگاه دیگه کار نمیکنن، نفع کم میشه. ببینید همسایه برای همسایه میره تو صف وای میسه، ایثار میره بالا، کمک به همدیگه زیاد میشه، ایمان مردم میره بالا، همه خواهان یک جریانن ولا غیر. ولذا شما میره انقلاب پیروز میشه. اگر غیر از این بود هرگز انقلاب پیروز نمیشه، عین مشروطیت یا جریانات دیگه اتفاق میافتاد. خب بگم منافاتی نداره، اضطرار همراه با ایمان معنا داره، ولیکه بدون ایمان که معنا پیدا نمیکنه. اما میتونه لوازمش این باشه که در واقع این ظلمهایی که اتفاق میفته ما را به فکر فرو ببره که چی چیزی شده که باعث شده که من یک یا خودم ظلم کنم یا ظلم ببینم یا ببینم اصلا جهان در حال حرکت به سوی ظلمه. برضا حرکت کنم به سوی چیه؟ خواهان یک طریق و راهی باشن که او بیاد ما را نجات بده. مرافاتی نداره. نه که بگیم آقا مثلا این مقدم است حتما باید ظلم کنیم تا اضطرار اتفاق بیفته. نه. اصلا همین الان شما در ظلم فرو رفتیم. فقط توجه نداریم. اضطرار اون نقطه معرفتیه که شما اونجا تازه بفهمید که با دچار ظلمی و نیاز داری که یک کسی بیاد شما رو چیه؟ هدایت کنه. نه که بگیم ما بیاییم ظلم رو زیاد کنیم. ما ظلم زیاد هست، چشم تو واکن. ظلم زیاده. اگه شما همین لحظه ماها گاهی اوقات میبینید دچار ظلم هستیم اصلا خبر نداره. خب حالا بریم توی بحث بعدیمون که ارکان. حالا گفتیم که این خب بله دیگه، حالا چیز داره دیگه، حالا به نسبته دیگه، اگه کسی اضطرارش از راه معرفت باشد این میشه که حضور داره در این حکومت، کمک میکنه در این حکومت، هر چقدر این معرفتش بالاتر باشه نزدیکیش به مرکزیت این عدالت بیشتر، اگه دور باشه خب کمتر، معرفتش کمتر باشه دور. ولی خواه ناخواه در درون این جریان قرار میگیره بخوای نخوای، یعنی حرکت به سوی اونه نمیشه، یعنی حرکت رو جلوش گرفت، میشه بهش سرعت داد، میشه کندش کرد، میشه مثلا چیزش کرد، ولی نمیشه منحرفش کرد. این حرکتیست که خدا قرار داده و این جریانیست که او داره هدایت میکنه. حالا این هدایتش میتونه در واقع جوری باشه که خدا که زمان نداره برش، زمان برش معنا نداره، میتونیم ما این زمان رو نسبت به خودمون کم و زیاد کنیم. این نسبت به ماست نه نسبت به او. خب ارکان حکومت. خب حالا اگر این حکومت قرار بشه تشکیل، چرا این حکومت تشکیل نمیشه؟ ما که این همه حرف زدیم چرا این حکومت تشکیل نمیشه؟ سواله. حالا ببینیم آیا واقعا اینه. ما برای حکومت اسلامی سه تا رکن قائلیم، سه تا رکن برای حکومت هست. یکی بحث اولینش مثل که شما دموکراسی خیلی تاثیر گذاشته در شما. اولش چیه؟ اگر در روی زمین یک کس یه نفر فقط باشه، اون یه نفر چیه؟ امامه. اول محور امامه. دو نفر باشه یکیشون امامه. رضا اول خودت رو در نظر نگیری، شما آخری. تو اینجا هم آخری. اولین بحثی که هست، اولین رکن از حکومت، بحث در واقع ارزم به حضور شما شایستگی حاکمه. حکومت اسلامی رو ما داره میگیریم که حالا این حکومت معصوم و غیر معصوم رو هم در بر میگیره. حالا نسبش رو حالا بعدی میگیم، حالا توی بحث بعدی. شایستگی حاکمه، یعنی اولین رکنش باید یک حاکم و امامی باشه تا این، اونم در واقع شایستگی این رو داشته. شایستگیش رو از چی در میاریم؟ از آیه امامت. آیه امامت چیه؟ احسن تو. آیه چی؟ 124 چی؟ سوره بقره. و از ابتلا ابراهیم هم. توی بحث در واقع امامت اونجا بگه لا ینالو عهد ظالمین. به اونجا باز بحث ظالمین مطرحه. یعنی وقتی بخواد امام رو بشناسونه با ظلم بیاد اینجا معرفیش میکنه. میگه عهد من به کسی که در واقع نزدیک به ظلم بشه چیه؟ نمیره. حالا اگر کسی بخواهد امام باشد، از همین شایستگی هاشو میتونیم در بیاریم. امام چه ویژگی هایی رو داره؟ اول عادله. خب برای که ظالم نباشد، ظالم نباشه، اولی شرطش چیه؟ اسمت یعنی چی؟ چرا آری از هر گناهه؟ اولین شرطش این است که باید عالم باشه، باید علم داشته باشه تا ظلم نکنه. و میگه ظالم نباشه. و ظالم نباشه چه شرطی داره که ظالم نباشه؟ عالم. اول علم به ظلم داشته باشه. اگه علم نداشته باشه دچار چی میشه؟ ظلم میشه. جاهل امکان داره. لذا میگن توی امام جماعت میگن عالم مقدمتره. چرا؟ چرا؟ چون این در واقع به عدالت نزدیکتره تا یه آدم عامی و عوام. چون امکان داره بعضی کارهایی رو بکنه، فکر کنه که داره روی عدالت انجام داره، حالی که چیه؟ داره ظلم. اولی شرطش عالمه. خب این علمش گاهی اوقات در حد علم الهیه، لذا بهش میگیم چی؟ چی میگی؟ میگیم اسمت. معصوم ما بهش میگیم. برای چی ائمه میگیم معصوم؟ چون نه، علمشون علم الهیه. اسمت دارن. اگر در واقع حالا آیا فقط تنها عالم بودن کفایت میکنه؟ میگیم نه، فقط علم داشتن که نیست، باید چی باشه؟ عادل باشه. حالا عدالت وقتی که این علم الهی شد، عمل هم میشه چی؟ اسمت. یعنی جایگاهش در واقع میشه اسمت. ما داریم در حکومت اسلامی اهم از معصوم و غیر معصوم داریم بحث میکنیم. ما این رو دقت داشته باشه. پس عالم باشد، بعد به این علمش عمل کنه. آیا این کفایت هم میکنه؟ یعنی فقط خودش ظلم نکنه؟ باید شرط بعدیش چی باشه؟ باید کاری کنه که دیگران هم دچار ظلم نشه. لذا چی داشته باشه؟ مدیریت داشته باشه، مدیر باشه. عادل دیگه. عادل کسی است که به علمش عمل کرد. آیا کفایت میکنه این مدیریت؟ یعنی آیا فقط همین مدیریت فعلی الانه یا نه؟ باید آینده رو هم مدیریت کنه. آینده یعنی. لذا بهش میگه چی؟ مدبر. لذا برای یه چیز 4 تا ویژگی گفتن برای یک حاکم. البته ویژگی های 16 20 30 هم میارن، ولی دیگه همه اینها تحت چیه؟ همه 4 تا اصله. شما الان مثلا همین امام رو در نظر بگیرید، همه این 4 تا رو داره. مقام معظم رهبری رو وقتی نگاه میکنید این 4 تا رو چیه؟ داره. مثلا شما عالم که هست، مجتهد و مسلم، به علمش عمل کرده، شما نمیتونید نکته ای رو در بیاره چیزی گفته باشه خودش عمل نکرده باشه. سوم مدیریت داره میکنه تو این بحران هایی که اتفاق افتاده، ایشون کاملا، حالا غیر بحران ها هم وقتی نگاه میکنید ببینید جامعه رو داره پیش میبره. سوم مدبر هم هست، شما ببینید سر پیچش هایی که اتفاق میفته پیش بینی داره میکنه، لذا مردم رو برحذر میدونه. تا همه این اتفاقاتی که تو کشور افتاده شما همیشه نگاه کنید، سخنرانی های چه امام چه مقام معظم و رهبری قبل از این جریانات داشتن کاملا مشهوده، که کاملا داره یک فضایی رو ایجاد میکنه، به مردم آگاهی میده که آقا بر سر راه شما این جریانات وجود داره، مواظبت کنید. لذا همین 88 که نزدیکترین فاجعه برای کشور ما هست رو نگاه کنید ببینید کاملا از یک سال قبلش داره کاملا میفرماد دیگه آماده کردن، دارن یه کارایی رو میکنن، این هر یکی یکی حتی نام میبره، خیلی پوسکنده هم خیلی جاها میگه، خیلی جاها اعتراف هم از این افراد میگیره که آقا این کارا رو نکنید، میگن نه ما اهل قانونی، ما اهل منطقی، ما اهل فلانی، ما اهل چیزی فلانی بیساری، ولی با این حال شما میبینید چیه؟ یا مثلا شما دیدید تلویزیون داشت نشون میداد حکم نخست وزیری بازرگان رو امام وقتی مینویسه، ببینید چقدر قشنگ و زیبا مینویسه، چقدر این نکاتش دقیقه که میگه که من کاری به جناحت ندارم، من کاری به جریانت ندارم، من به خودت و برای خودت فقط دارم میگم، کاری به جناحت ندارم و میدونم، یعنی میدونم جریاناتی که حول تو هست این جریاناتی است که مشکل سازه، ولی مشکل ساز شد دیگه برای کشور. شما ببینید کارهایی که بازرگان کرد، شما ببینید هنوز آثارش مونده، کلی پول داده بودیم، وسایل خریده بودیم، وسایل جنگی خریده، گفت نمیخوایم، خیلی راحت. اگر اینا اومد بود داخل کشور، ما خیلی مشکلات جنگمون اینجوری اتفاق نمیافتاد، دست خالی نبود. خیلی راحت تونست چکار کرد؟ ضربات رو وارد کنه. ولی امام پیشبینی میکنه، داره میفرماد که آه این جریانات دور تو من کار ندارم، این جریانات رو باید مراقبت کنی، مردم هم مراقب باشی. همون مردمی که ریختن گفتن بازرگان و امام و فلان، بعد از اینکه جریان رو امام جلوتر پیشبینی کرده و گفته، حالا وقتی که مردم با عین خودشون چشمشون میبینن که داره اتفاقات میفته، بلافاصله میذارنش کنار، خیلی راحت از کنارش عبور میکنه. نه بازرگان، حالا تازه بنی صدر که دیگه جای خودش رو داره، حالا کار نداره، حالا کار دیگه نداره، حالا توی جریاناتی که هست نه اسمت که نیست، این علمشه. یعنی شما اگه کسی در یعنی در واقع خدا هم کمک میکنه، یعنی در واقع وقتی که علمشو داشت سر جاش که نشست، خدا یه افقهای بالاتری رو برای انسان ایجاد میکنه و باز میکنه. نه اسمت رو گفتیم برای امام معصوم، ولی کن بعضی ها بینید تو بحث اسمت بحثای متفاوتی هست، آیا غیر معصومین هم میتونن به این مقام برسن؟ اختلاف وجود داره، بعضی ها میگن میشه، بعضی ها میگن نمیشه. نه اون که نمیشه، اسمت یعنی شخصیه، فردیه. خب اما میتونه کمک کنه. سیستمی که در جمهوری اسلامی چیده شده بهترین سیستمه. چرا؟ یه سیستمی چیده شده که حالا که حاکم ما معصوم نیست و مبرا از خطا و اشتباه نیست، یه سیستمی چیده شده که این حداقل بره، یعنی اون سیستم بیاد مواظبت کنه، نظارت کنه و عملا نگاه کنه و نگذاره این اتفاقات بیفته. خبرگار یکی از کاراش همینه دیگه. یا حتی مثلا چیزای دیگه، مثلا توی چرخه‌ای که وجود داره توی جمهوری اسلامی مثل شورای نگهبان، یکی از کاراش باز همین وظایفی است که انجام میده، که حالا بعضش مستقیمه، بعضیش چیه؟ غیر مستقیم. حالا کار می نداره، این اولین در واقع شایستگی حاکم، اولین رکن از حکومت، یه حاکمی باید وجود داشته باشه، اونم شایستگیشو داشته باشه. آیا حکومت حضرت مهدی این رو داره یا نداره؟ کی میتونه جرأت داره بگه نیست. پس اولین رکن از حکومت حضرت وجود دارد. ندیدی؟ حضرت مهدی شایستگی حکومت رو ندارد؟ نه دیگه، رکنش رو داره اما تشکیل نشده. میخوام بگیم اولی رکنش هست، این که دیگه نمیتونید نفیش کنید. حکومت وجود نداره اما میخوام بگیم که این اولی رکن وجود دارد. تا ببینید رکنهایی دیگه چیه. دومی رکن چیه؟ مردم گفتن، مردم. دومینش مشروعیته. حالا این که خود این فرد شایستگیش داشته باشه یکیه، بحث دیگر مشروعیت این حکومت هست برای این فرد، یعنی ارتباط این فرد با خدا و مردم. مشروعیت رو ما در حکومت اسلامی از آن کی میدونیم؟ خداوند تبارک و تعالی. یعنی اصل حکومت و به ذات مربوط به کیه؟ لا حکم الا لله، برای خدا. اصل حکومت مال خداست، حکومت الله. اما این خداوند تبارک و تعالی این رو واگذار کرده به چی؟ به دیگران، به انسانها. ولذا در واقع مشروعیت داده برای کسانی که در واقع جای او بیاین حکومت کنند. خداوند برای کی داده؟ برای پیامبر. مشروعیت پیامبر در قرآن کریم کدوم آیاته؟ یکیش اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. دیگه اون آیاتی که دال بر اینه که این کار رو انجام بده، مثل آیاتی که در مورد قصاص یا مسائل اجتماعی، این کارا رو بکن، این کارا رو نکن، این عمل رو انجام ده، این عمل رو انجام نده، اینها دال بر مشروعیت چیه؟ حکومت پیامبر. یعنی پیامبر حکومتش از طرف خدا مشروعه. بعد از پیامبر به کی میرسه؟ به ائمه. که حالا بعد از پیامبر، بعد از پیامبر کیه؟ امیرالمومنینه. آیه‌ای که مربوط به مشروعیت حکومت امیرالمومنین است کدوم آیه؟ آیه تبلیغ. احسنتون، درسته. اون آیه اطیعوا الله شاملش میشه، آیه ارزم بود دیگه چی؟ آیه ولایت شاملش میشه، آیات خیلی زیادی رو داریم. اما روشنترینش و بارزترینش چیه؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ابلاغ کن. اگر ابلاغ نکنی این نکته رو، مثل که هیچ کاری نکرد، این در وزان خودته. پس در واقع مشروعیت ائمه در واقع، حالا شما تو همون وقتی که حضرت میخواد این آیه رو تبیین کنه، اینجا نمیاد علی رو تنها بیان کنه، حتی تا حضرت مهدی رو هم چیه؟ بیان میکنه. مثلا شما تو قطبه قدیر چند بار در مورد حضرت مهدی اشاره شده؟ حدود 18 بار در مورد حضرت چیه توی قطبه قدیر بحث شده و گفتگو شده، یعنی بیان کرده حضرت، یعنی جهت داده. پس در واقع حضرت مهدی هم که جزء ائمه است چیه؟ حکومتش چیه؟ مشروعه. پس دومین رکن هم وجود داره. حالا بعد از ائمه چیه؟ چیه؟ بعد از علما؟ عالمانه، یا محدثین و عالمانه، فقهات، که این هم به واسطه چیه؟ خود اهل بیته، که اهل بیت بیان کردن دیگه. فما بلغت رسالته رسالتی، یعنی در واقع در بزنیم، مثل که اگر شما این کار رو نکنی، مثل که هیچ کاری نکرد. خب اگر شما بله رسالت رو یه ابلاغ خالی بدونی داره دیگه، حکومت تشکیل داده حضرت، حضرت رسول حکومت تشکیل داده، حالا داره بخواد ابلاغ کنه، ابلاغ چی بکنه؟ بگید ابلاغ این بخواد بکنه، مثل اهل سنت که بگی من اینو دوست دارم، شما هم دوستش داشته باش. اگه اینه تبیین کرده با من کنت مولا فهذا علی مولا، الستو چیز اولا بکن، آیا من شما چیزی تا همه اینا رو گرفته؟ خب ولایتش کجا ظهور پیدا میکنه؟ یه سوال. جایگاهی که لذات نه، کل اون حرکتی که پیامبر در تغییر آیه بیان کرده. حضرت یکی از کارهایی که کرد، حضرت این کار کرد، حمامه‌شو برداشت گذاشت سر امیرالمومنین، نکرد این کارو؟ حمامه‌ای داشت به نام صحاب، این حمامه جایگاهش چیه؟ حمامه پیامبر خیلی جا اومده، حضرت امیر بعضی جا گذاشته سرش، رسول خدا خیلی جاها سرش میذاشت، یه نشونه بود، یه جایگاه داشت. شو امام حسین روز عاشورا این عمامه رو گذاشت سرش. این عمامه بیان کننده یک جایگاهه. مثلا وقتی که پیامبر، دو تا پیامبر عمامه داشت، یه عمامه سفید داشت معمولی همیشه سرش، یه عمامه داشت به نام عمامه به نام صحاب مشهوره. ایشون وقتی که عمامه که مشکی هم بوده، حضرت وقتی که این رو سرش میگذاشت، مردم بیفهمیدن پیغمبر یک کار خاصی داره، کار اجتماعی خاصی داره، بلافاصله جمع میشدن. یعنی بلافاصله تا میدیدن عمامه مشکی سر حضرت قرار گرفته، حضرت میفهمیدن، مردم میفهمیدن چی؟ یه خبری، یه کار اجتماعی. لذا از همه کاراش استفاده کرد. یعنی توی قدیر خم هر آنچه نشانه در مورد کاراش بود، حکومتش بود، برنامه‌هاش بود، همه رو ورد توی صفحه قرار داد، ریخ رو دایره. یعنی میگه حتی این عمامه رو چکار کرد؟ مردم دیدن ورداش گذاشت سرش. یعنی چی؟ هر کاری که حالا من میکردم تو اشتوان از حال بدی شده. رضا هر کاری که کرد، منظور همون حکومتش دیگه، منظور این نیست که یه بخشی رو داره واگذار میکنه. اصلا ما ولایت بدون این سرپرستی فقط اخروی که اصلا این معنا نداره، که سرپرستی دنیا و آخرته. اگه امام رو غیر از این بدونی که درد نمیخوره که. ولذا این تمامه همه چیز رو انتخاب. فما بلغت رسالته، رسالت این فقط چیه؟ آیا فقط خبر رسوندنه؟ نه، داره کار میکنه، مردم رو داره هدایت میکنه، داره رهبری جامعه رو انجام میده. این رو دارم واگذار میکنم، باید ابلاغ کنی. لذا اهل سنت میگن ولی حج رو گفته، اون رو گفته، اینو گفته. تو بحث آیه اکمال دین اونجا چی میگن؟ یا اینو گفته، اونو گفته، عید اکبرش رفت. میگه خب حج گفته، این که تو حج که حج رو گفته تمام شده رفته، چجوری هم حج میتونه هم وزان رسالت باشه؟ بعد نمازش چی میشه؟ اون یکی چی میشه؟ ولذا در واقع توی بحث چیز ائمه اونجا حضرت کاملا میشه که حضرت امیر و فرزندان او، اهل بیت من، جانشینان من هستن. بخونید دیگه، این خطبه طولانی است که کاملا میاد همه چیز رو بیان میکنه. ایجاست که ما میگیم بله حکومت رو داره حضرت انتقال میده، یعنی کاملا داره میگه که بعد از من ایشون هست، راه رو نشون میده. بعد از اونم عالمانه دیگه، روایات متعددی که داریم که بعد از ائمه که حالا امام نیست، جانشینش کیه؟ کسی که هموزان و نزدیک به او باشه، که حالا شده تو بحثای ولایت فقیه. اما بحث مشروعیت، ما شیعیان قائل به اینیم، اهل سنت بحث مشروعیت رو چیزای دیگر رو میدونن. پس اساسا مشروعیت در بین اهل سنت توجیه بعد از فعله، یعنی این که مثلا یه کاری اتفاق افتاده، حالا میخوان توجیهش کنن، توجیهش کنن. مثلا میگن که مثلا حکومت خلیفه اول برای چی چیز شد؟ مشروعیت داره؟ میگن چی؟ نه. مشروعیت در بین اهل سنت 4-5 تاست. یکی بحث اولینش چیه؟ بیعت. بیعت رو میگن مشروعیت حکومت خلیفه اول و چهارم در اثر چیه؟ بیعت. مردم ریختن بیعت کردن. حالا در مورد امیرالمومنین درسته، بیعت کردن. حالا در مورد خلیفه اول، خب اول کودتا اتفاق افتاد، بعد مردم مجبور کردن بیعت بگیرن. یعنی بعد از اینکه حکومت تشکیل داده، حالا میگن خب حکومت خلیفه اول در اصل چی مشروعیت پیدا کرد؟ میگن چی؟ بیعت. ولی که ما شیعیان بگیم ما اصلا اگر این مشروعیت از طرف خدا نباشد ما اصلا نمیریم به طرفش، یه حرکت نمی کنیم. اونا حرکتی شده، حالا چکار میکنن؟ توجیهش میکنن. دومین چیز چی میگن؟ نس مشروعیت رو برای چی میدونند؟ مشروعیت رو برای خلیفه دوم. خلیفه اول در حال مرگ بود، خلیفه سوم اومد پیشش گفت یا داری میمیری یا فکر کردی برای بعد خودت؟ گفت که نه نکرد، میخوام یه کاری بکنم. گفت بنویسیم یه چیزی که شما معرفی کنی. گفت بنویس، قلم و کاغذ بیارید. کاغذ آوردن، تا اومد بگه بسم الله الرحمن الرحیم، بیهوش شد از حال رفت. پیش رو کرد نوشتن، نوشت. بهوش اومد گفت که چیکار کردی؟ گفت نوشتن. گفت بخونم چی نوشتی؟ گفت نوشتم که بعد از شما کی باشه؟ خلیفه دوم باشه. گفت تاییدش کرد، تموم شد. بچه‌م مرد. این نسل، اینا برای خلیفه، یعنی نسل رو برای خلیفه دوم میپذیرن، اما نسل پیامبر رو برای امیرالمومنین نست. نست یعنی نست کردن، قرار دادن، گفتاری که بیان کننده اینه. نه نه نست، نست یعنی نوشته، یعنی بیان کردن، حالا هم بیان کرده هم نوشته. لذا تو بحث همین این که آیا پیامبر نوشته ای داشت، نستی وجود داشت، ما میگه نست لفظی زیاد داشته. پیامبر هر جا که نشسته بلند شده نست بیان کرده که بعد از من علیه. نسل ننوشته، حالا اختلاف بحث های مختلفی هست که اون اصلا اومد جلوی نسل رو گرفت دیگه. گو حضرت فرمود بیارید کاغذ و قلم که بنویسم. گفتش که با پیغمبر داره هزیان میگه، پس اونا کتاب خویدی کفایت میگه دیگه. بعد گفتم بیاریم، حضرت فرمود دیگه کارشو کرد، چون دیگه ریشه رو زد دیگه. چون اگه پیغمبر اون موقع مینوشت بعد هم میگفتن پیغمبر در هزیان این رو گفت، چون گفته دیگه، تموم شده رفت دیگه، تموم شده. یعنی دیگه سومینش بحث چیه؟ شوراست برای خلیفه چی؟ خلیفه سوم. چهارمینش که حرکت ماکیاولی هست چیه؟ چی؟ چهارمینش غلبه و زوره، که حتی روایت هم ساختن الحق کل من غلبه، هر کسی غلبه کرد حق با اونه. برای خلیفه چی؟ معاویه به بعد. چون در تعارض امام حسن مشروعیت داشت، حکومتش در اثر چی؟ بیعت و نسل. یعنی هم مسلمان ها با امام حسن بیعت کردن، هم نسل امیرالمومنین برای امام حسن بود، هر دوش بود. بعد معاویه که اومد حضرت رو کنار زد، یا حکومت مشروعی رو کنار زد، گفتن حالا چکار کنیم؟ حکومتی تشکیل شده. میگم که نه بعده دیگه، یعنی توجیه بعده. گفتن خب این چیه؟ معاویه چون قدرتش زورش بیشتر بود علی رو کنار زد. رضا حق با کسی که غلبش بیشتره، قدرتش بیشتره. رضا این چهارتا مال اهل سنت، مال شیعه نیست. شیعه فقط در واقعش مشروعیت را اولا به ذات به خدا میدونه، بعد از طرف خدا به دیگران داده شده. رضا ما مثلا حکومت های مثلا شما نگاه کنید، حکومت‌های بعد از امیرالمومنین تا امروز رو هیچ حکومتی رو حکومت اسلامی نمی‌دونیم. چرا؟ چون هیچ کدوم از این حکومت‌ها حکومت مشروعیت نداشتن، هیچ کدومشون مشروعیت نداشتن و هیچ کدومشون حتی شایستگی حاکم هم نداشتن، یعنی دو تا شرط رو نداشتن، ولی که مقبولیت رو شاید داشته باشن. سومینش که گفتیم دیگه، خودمون لو دادیم، مقبولیت. نه دیگه، تو دموکراسی و غربی مشروعیت و مقبولیت یکیه، یعنی اونا هموزانن. اونا مشروعیت رو همون مقبولیت مردم میدونن، ولی ما در اسلام تشیع بحث مقبولیت. خب حالا اینجا رکن دوم هست، یک و دو هست، رکن سوم آیا برای حکومت حضرت مهدی وجود دارد یا ندارد؟ یه سری اگر تو خودمونم نگاه کنیم خیلی همونم هنوز خب بله دیگه، خب همون دیگه، شرطش همینه دیگه. حالا میخوام بدیم هست یا نیست. میگن آقا چون حکومت حضرت، یکی از استدلالاتی که میشه حکومت حضرت چیه؟ جهانیه، حکومت منطقه‌ای و کشوری و کوچیک که نیست که بگیم آقا بیاد تو ایران حکومت تشکیل بده، خب مقبولیت داره. میگن چون حکومت حضرت حکومت جهانی دار هست، باید مقبولیت هم چی باشه؟ جهانی باشه. ولی در اون روایتی که داره که باید نام حضرت بر سر زبانها بیاد، اونم ناس میگه، نه مؤمنی، نه چیز، مردم، نام حضرت بر سر زبانها بیفته، معناش همینه، یعنی مقبولیت ایجاد میشه. ها دیگه بخوان، یعنی حداقلش دیگه جایگاهش و اون نیازشون نسبت به امام یه همچی کسی باشه. ولی به حد مثلا عرضم بزرگشون یک آره، حالا شاید مثلا، ولی که ظاهر امر اینه که اون نام حضرت بیفته، ظاهرا یکی از وظایف ما تو زمینه سازی همینه، حداقل اون صفات و اون کارهایی که حضرت میخواد برای انسان ها بکنه برای دیگران گفته بشه که یک در واقع مقبولیتی برای حکومت حضرت چی بشه؟ ایجاد بشه. این هم ارکان حکومت که تو بحث ولایت فقیه شاید خیلی گسترده تر و بیشتر بحث میشه، حالا یا شده یا میشه. آیا که هست دیگه، بذار مثلا امیرالمومنین خب تا مقبولیت ایجاد نشد که حکومت تشکیل نداد دیگه، مجبور شد بره بشینه تو خونه. خب حالا این سومین بحث ما، حالا اگر این حکومت تشکیل شد، یعنی این رکن سوم ایجاد شد، حالا ببینیم آیا میتونیم ما پیش بینی کنیم که این حکومت دارای چه ساختاریه؟ آیا شکل ساختاری میتونیم براش ترسیم کنیم یا نه؟ ما در مورد این شکل و ساختار حکومت ما سه تا تقریبا نظریه کلان در بین مسلمان ها داریم. قبل از اینکه وارد این نظریات بشیم که آیا میتونیم این کارو بکنیم یا نمیتونیم بکنیم، ما یک مبانی داریم، یه مبانی سیاسی داریم، یه ساختار سیاسی داریم. مبانی مثل اون در واقع پایه‌های اصلی است. یه ساختمان رو در نظر بگیرید، پایه‌ها و پی اصلی رو بهش میگن مبانی. یعنی شما اول میایید نقشه میکشید، بعد که نقشه کشیدید میایید روی زمین اون رو پیاده میکنید، چارچوب روش اونجا میکشید و پیریزی میکنید. اون پی که قابل رؤیت هم نیست، اول میبینیدش اما بعدش دیگه نمیبینیدش، اون پی رو بهش میگن مبانی. تو سیاست هم همینه، حکومت یه مبانی داره که پشته، شما نمیبینیدش. یه ساختار داره اون جریان اصلیشه که ظاهره، مثل این ساختمانه، مثل این دیواراشه، مثل این سقفشه، مثل مثلا اتاقشه، نمیدونم پذیراییشه یا هر چیزی، یا تو این شکل اینجا مثلا یه سالن داره، این رو بهش میگن ساختارش. تو حکومت هم همینجوری، یه مبانی سیاسی داریم، یه ساختار داریم. مثل همین که میگیم آه حاکم باید عادل باشه، حاکم باید چیه؟ حاکم باید عالم باشه، عادل باشه، مدیر باشه، مدبر باشه، یا این حکومتی که تشکیل بشه باید در مقابل حکومت دیگر حداقلش مساوی باشد، پایین‌تر نباشد. اینا همه مبانی حکومتی ماست. اگر ما بگیم مرگ بر آمریکا، برای چیه؟ برای اینکه یه آمریکایی در جهان هست که این استعلا داره، بالا داره. هم خودش رو می‌بینه، هم تمام جهان اون رو بالا می‌بینن. اگر ما بگیم مرگ بر آمریکا یعنی چی؟ یعنی این رو این استعلاش، مرگ بر این استعلاش، یعنی این باید بیاد اینجا، بیاد هموزان بشه تا من چیه باش حرف بزنم. اگر شما اومده این مرگ بر آمریکا و این استعلا را پذیرفتی چیه؟ یعنی چی؟ یعنی که مبانی جمهوری اسلامی خودتون رو چیکار کردید؟ زیر پا گذاشت. یک حرکت خزنده‌ای که الان داره اتفاق میفته تو کشور ما همینه. که بیار اون لایه‌های زیرین که همون مبانی هست و قابل رؤیت نیست، شما بیاید جوری حرکت بکنی که اینا رو یا تغییر بده یا از بین ببری. حال مثلا دیگه از پایه خرابش کنی. از پایه که خراب کردی بالاش خیلی مهم نیست. یعنی اگر ولایت فقیه باشد، این ولایت فقیه هم در رأس هم باشه، آخوند هم باشه، مجتهد هم باشه، همه چیز هم باشه، اما این رو بپذیره که بابا یک چند خدای بزرگتری اینجا وجود داره و وقتی میخواد نگاه کنه اینجوری نگاه کنه. اینجوری نگاه کرد یعنی چی؟ یعنی این حکومت دیگه این مبانی اصلیشو گذاشته کنار، یعنی مبانی قرآنی خودشو چیه؟ کنار گذاشته. این توی چیه؟ توی بحثاییست که حالا هست. حالا در مورد ساختار حکومت حضرت سه تا نظریه هست. نظریه اول اینه که میگه که مبانی سیاسی در اسلام تعیین شده. یعنی مبانی بیان شده که چارچوب چی باشه. شکل ساختار حکومت هم چیه؟ تعیین شده. یعنی از مجموعه اینا یعنی چی؟ یعنی ما یک ساختار بیشتر نداریم. یک ساختار معین. اگر حکومتی خواست تشکیل بده این ساختاره. این نظریه کیاست؟ این نظر کیاست؟ این کسی که قائل به اینه که میگه حکومت اسلامی ما یک شکل بیشتر نداریم. مردم علمان دیگه اینا جزء حالا از نظر سیاسی، از نظر مبنایی این حرف چیه؟ وهابیت. نظریه پردازیش. اما از نظر جریانی یکیش طالبانه، یکی همین الان هم که امروز به وجود اومده داعش. میگن اگه بخوای حکومت تشکیل بدی باید یه ساختار بشه، اونم حکومت خلفاست. حکومت پیغمبر رو که نمیشه شبیه سازی کرد. اگه بخوای حکومت تشکیل بدی، حکومت اسلامی یا چی؟ حکومت خلفای راشدین. باید اون ساختار حکومتی خلفا رو باید ایجاد کنی. ولذا هر آنچه که در زمان خلفا وجود داشته و در واقع قرار داشته این مشروعیت داره. این درست. هر چی که الان در اون زمان نبوده باشه میشه بدعت و باید از بینش برد. چی یه دفعه با رفتی اقا شورای رهبری؟ حالا این یه بحثیه عملا از نظر من، حالا نظر خودم کار به چیز ندارم، ما از نظر اعتقادیمون و از نظر مبانی فکری سیاسیمون شورای رهبری اصلا جایگاهی نداره. فقیه داره توی جریان عمل یه نفر، یعنی هم تو سیره اهل بیت و هم تو سیره پیامبر ما جایی نداریم که پیامبر بیاد چند نفر رو فرماندار یه شهر قرار بده یا بگه آقا بشینید با هم فکر کنید و مردم رو اداره کنید. نه نه این ربطی وهابیت نداره. اینا بحثای شاید یه مقداری دموکراسی و سکولاری و این حرفا شاید. البته یه خوردم این هست که بعضی ها ترس از این دارن که یک نفری که معصوم نیست امکان لغزشش زیاده و رضا در واقع ما اگر بیاییم تن بدیم به یه امکان داره استبداد و استکبار ایجاد بشه. از این لحاظ و الان نه این که بخواید منشأ چیز خاصی نداره اینی که بعضی ها مطرح کردن، گرچه توی قانون اساسی ما مطرح شده اما این زمانی مطرح شده که اون موقع در اون وحوهه جریان اونا فقط امام رو میدیدن، بعد میگفتن خب بعد از امام کی؟ کسی نیست. مثلا همین الان مثلا خود ما الان میگه آقا بعد از این آقا کی؟ هیچکی اینا نمیتونه. بگه کی بگه مجموعه اینا همه رو فشار بدی یکی بشه اینجوری. شاید این تأثیر این چیزی داشته، ولی نه وهابیت که قطعا ربطی نداره، اصلا هیچ ربطی نداره. نه میگن مبانی، مبانی حکومتی در اسلام هست، پیامبر حکومت داشت، خلفا حکومت داشت. حالا اگر بخوایم ساختاری حکومت تشکیل بدیم، بهترین ساختار کدوم حکومت؟ میگه خلفا راشدین حکومت اسلامی، بقیه حکومت هایش کدوم حکومت اسلامی نیست. اگر ما بخوایم حکومت تشکیل بدیم، باید عین اون رو اجرا کنیم. مثلا شما ببینید بسیاری از چیزایی که امروز میبینید، مثلا میگه زن باید بره تو خونه بشینه، بیرون نیاد. چرا؟ 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 چون یعنی اولین کاری که انجام دادن حکومت خلفا، اولین جریان شد مقابله با زنانه. چرا؟ چون اولین جریان مقابله با خلفا هم جریان زنانه، یعنی تقابله. وقتی خلیفه اول چیز شد، خلیفه شد، اولین حرکت و آخرین حرکتی که در مقابل این جریان وایستاده، قد علم کرده، حضرت صدیقه طاهره با همراهی زنانه اومدن تو مسجد. این جریان باعث شد که زنان رو حذف کنن. چرا؟ چون گفتن فتنه هن. اینا فتنه می کنن. یعنی حتی خلیفه رو میتونن بزنن کنار. ولذا در واقع شما امروز هم میدید که توی وهابیت و جریانات این چیزی کاملا میگه آقا زن باید تو خونه باشه، بیرون نیاد. یا مثلا همین چیزای جدید رو، عکس ممنوع، نمیدونم فلان حرام، بدعت بدعت، همینجور برو جلو تا دلت بخواد. ریش باید ول بشه تا اون پایین، نمیدونم چی بشه. این چیزاییست که نه توی اون چیز حالا برعکس عمل میکنم، اون دیگه توجیهات و جریانات عملا در واقع گاهی اوقات جریانات خزنده غربی ها بیاد اینا رو هدایت میکنه. این امکان داره، امکان داره چیز کند، ولی اصلشون اینه، فکرشون اینه. یا ما باید حکومت خلفا رو مثل یهود، یهود میگه منجی بیاد چکار میکنه؟ همون حکومت داوود و سلیمان را زنده میکنه. همون اینا هم که داوود سلیمانشو کیه؟ اونا بیان. اگه بخوایم حکومتی تشکیل بدیم، باید مثل اونا حرکت کنیم. و همین دیگه، بحث همینه دیگه. این بعدش مطرح میکنه توی جریان سوم که حالا مثلا توی خلفا هم شما باز اختلافات داره. اونا خیلی میگم اینقدر آگاهی اینچنینی نداره. حتما اهل سنت را این میگم که اگر بخواید بحث سکولاریسم رو مطرح کنید، اولین جریان، جریان همه اهل سنت هست، کاملا دین از سیاست جداست. ولذا خلیفه شون میتونه شراب بخوره، بیاد توی مهراب وایس نماز دو رکعتی رو سه رکعت چهار رکعت بخونه، هیچ کم صداش در نیاد، همه هم بپذیرن، هیچ مشکلی باهاش ندارن. این لذا در واقع این جریانی که حالا دنبال شدن، این جریانات جدید دنبال بودن که بیان حکومت اسلامی تشکیل بدهند. گفتن حالا بیان حکومت تشکیل چی؟ گفتن آه حکومت خلفاست. این اولین نظریه است که ما این رو قبول نداریم. چرا؟ چون مثلا این که بگیم یک در واقع ساختار وجود داشته باشه، ما دو تا معصوم داریم با 25 سال فاصله، ببینید که ساختارشو با هم فرق میکنه. پیغمبر با امیرالمومنین از نظر ساختار حکومتیشو فرق داره. پیغمبر حکومت دولت شهری داره، همه کارها رو خودش انجام میده، خودش قانونگذاره، خودش قاضیه. شما یه قاضی پیدا نمیکنید در زمان پیغمبر بگن این قاضی پیغمبره. 25 سال بعدش ما می‌بینید امیرالمومنین یه ساختار دیگه ای داره، قاضی داره، قاضی القضات داره، نمی‌دونم جریانات دیگه داره و در واقع اومده یه سری تقسیم فرماندار داره تو شهرها و عملاً ساختار حکومتی حضرت امیر از دولت شهری تبدیل بشه به حکومت منطقه‌ای یا اصطلاح سیاسیش امپراتوری. یک در واقع وسعت زیادی رو پیدا می‌کنه. حالا دیگه نمی‌تونه دیگه امیرالمومنین همه کار خودش باشه. نمیتونه دیگه، نمیشه، عملا امکان پذیر نیست. عملا شما میبینید یه ساختار دیگری داره که با ساختار پیغمبر در واقع فرق داره یا اصلا وجود نداره بعضی چیزاش. مثل همون قضاوتی که عرض کردن، پیغمبر خودش قاضیه. شما نمیبینید کسی مثلا بگن که این قاضی پیغمبر بود، ولی امیرالمومنین خودش در زمان خلافتش میره سراغ چی؟ خودش میره در مورد زرهش میرن پیش قاضی، ولی خودش هم تن میده به این ساختاری که داره. خب دومین نظریه، نظریه است که در مقابل این هست و تقریبا نظر اهل سنت که عرض کردم، البته اهل سنت نسبت به سیاست و اجتماع اصلا کاری ندارن، یعنی عملا با این حرکت های انقلاب اسلامی و اینا یه خورده ای دارن حرکت میکنن، یه اتفاقات داره میفته، ولا خیلی براشون فرقی نمیکنه. دومین نظریه، نظریه است که میگه مبانی، اصلا مبانی اسلامی ما نداریم، تعیین نشده. و وقتی مبانی نداشته باشیم در اسلام ساختار داریم؟ ساختار هم نداریم. نظریه عرضم به حضور شما علمای اهل سنتی است که نزدیک شدن به غربیا، حالت سکولار پیدا کردن. اینا حتی حالا سردردار این نظریه هم علی عبدالرازقه، بله، حالا شاید هم دنبال رو همین افراد باشن، ولی بیشترینش همین علی عبدالرازق مصریه که یک کتاب داره الاسلام و اصول الحکم، که خیلی یعنی در موردش نقده های فراوانی نوشته شده. ایشون قالب اینه که حتی حکومت پیامبر هم، حالا حکومت پیامبر هم الهی نبوده. حرفش هم اینه، علی عبدالرزاق میگه که عبدالرازق، هم عبدالرزاق نوشته هم رازق، داره عبدالرازقش درست تره. این توی به اصطلاح دانشگاه الازهر مصر دارای کرسی سیاسیه و الان هم اگه باشه حدود 100 سال شاید عمرش باشه. عرضم به حضور شما این یکی از حرفایی که این داره اینه، میگه که اولا شما میگید اگر حکومت اسلامی بخواد تشکیل بشه باید همون ساختار حکومت خلفا باشه، شما یه آیه در مورد حکومت خلفا تو قرآن بیارید، یه آیه در مورد خلفا تو قرآن بیارید. نه در مورد حکومت، این که بگید جایگاه داره که حکومت کنه، نداره. خب این توی بحثای خودشونه، حالا اون آیه غار که اصلا خودش مفتزه میکنه، اون که ولش، اون که سکیده رو بر پیغمبر نازل میکنه. آیه غار شما وقتی نگاه میکنید میگه که وقتی ترسید حضرت فرمود که نترس و آره لا تخف ادن الله معنا، بعد ادامهش داره و انزل الله سکینته و علی، خداوند سکینه رو بر کی نازل کرد؟ بعد پیامبر نازل کرد که این حفوظه. حالا برگردید چند تا همه توی سوره براءت بیاید اولای سوره، مثلا حدود مثلا 4-5 صفحه بیاید قبلش، تو آیه نمیدونم چنده که داره و انزل الله سکینته علی الرسول و علی المؤمنین، خداوند سکینش رو بر کی نازل میکنه؟ بر پیامبر و مؤمنین. بعد تو این آیه فقط سکینه بر کی نازل شده؟ بر پیامبر، حال که اینا دو نفرن، چرا بر نفر دوم نازل نشده؟ این رو که در آیه بذارید نتیجهش چی میشه؟ این مؤمن نبوده، یعنی آیه با آیه خیلی راحت میشه اثبات کرد که این مؤمن نبود. البته اینا رو نباید پخش، ضبط که نمیشه انشالله، آیه ضبط میکنن بیرون چیز نشه. همین دوتا آیه رو کنار هم قرار بدی براش کافیه. جو قبلش میگه ورزنه، خودتونم بگید این سکینه بر پیغمبر نازل شد، بر اون نازل نشد. ولذا اینجا که داره تخصیص میزنه بر یک نفر، معلوم شه این دو نفر دوم جز اون کلی قبلی نیست. علی عبدالرازق میگه که چیه؟ میگه که شما یه آیه پیدا کنید در مورد خلفا. خلفا مبانی یعنی چی؟ یعنی از قرآن دیگه، قرآن و سنت. شما یه آیه بیارید در مورد حکومت خلفا. بعد بیایید بگید آقا بهترین یعنی ساختار حکومتی خلفاست. این دیگه. بعد میره بالاتر. بگید نه تنها خلفا، پیغمبرش هم امینه. پیغمبر هم حکومتش حکومت الهی نبود. چرا؟ دلایل میره. یکی از دلایلی که ایشون میاره اینه. میگه که آیات الاحکام آیات الاحکام کی نازل شده به پیغمبر؟ کجا نازل شدن آیات الاحکام؟ در مدینه نازل شدن. تو مدینه نازل شدن. همه آیات الاحکام تو مدینه نازل شدن. دست دوز رو قطع کن، نمیدونم از حد بزن. اینا همه چیزهاییست که در زمان چیه؟ توی مدینه نازل شده. میگه اگر حکومت پیامبر حکومت الهی بود، یعنی خدا از طرف خدا مأمور بود که حکومت تشکیل بدهد، باید چیه؟ این آیات کجا نازل میشد؟ در مکه نازل میشد. باید جلوتر میگفت حالا این بیاد حکومت تشکیل بده، اینا رو اجرا کنه. این که دالا اومده در زمان تو مدینه نازل میکنه و به مرور زمان نازل میکنه، معناش اینه که در واقع خداوند قصد و غرضی در تشکیل حکومت نداشته برای پیغمبر. پیامبر از مکه هجرت کرده به مدینه، مردم دیدن یه آدم با عرضه توانمنده، اومدن دورش جمع شدن باهاش بیعت کردن و او رو حاکم قرار. و بعد خداوند این آیات رو نازل کرد برای چی؟ برای کمک پیغمبرش که حالا که داره حاکم شده و حکمران شده بیاد کارش رو راحت تر انجام بده، نه این که مأمور بوده که حکومت تشکیل بده. این یکی از حرفاییست که در واقع جناب چیه؟ علی عبدالرزاق رازق میزنه، رزاق میزنه، رزاق رازق زدم، رزاق استراحت باقی میکنه. خسته شدیم؟ در بذار این تمام کنم که وسط کار نمونه. حالا تو دهانی به من اینی که دادن دورو قابل دیر تو شروع کردی، من بالاخره باید جمع جور کنم کارو، وسط کارم تعطیل بشه از دستم میره، یعنی به هم میره. بعد ارزم بزرگ شما، این حرفش اینه که در واقع پیامبر مأمور به تشکیل حکومت نبود، مردم خواستن اونم پذیرفت. حالا جواب این جناب آقای علی عبدالرازق چیه؟ جوابش چیه؟ چی جواب بدیم؟ در خطی خب بحث این بحث‌های بعدیه. خب اولا حالا بحث اینه که ما میگیم مبانی حکومتی در مکه بیان شده، تو چشت باز نبوده ببینی. ما آیات فراوانی رو داریم که این آیات دال بر چیه؟ بیان مبانیه. مثل آیه 36 سوره نه که حالا ارزم به حضور شما، فعبد الله وشتن بود طاغوت. آیه 36 سوره نحل وقتی نگاه میکنید، وقتی داره میگه فعبد الله وشتن بود طاغوت، یعنی چی؟ یعنی اطاعت از خدا بکنید، اجتناب از طاغوت. معنیش چیه؟ یعنی دوتا صف داریم، دوتا صف سیاسی داریم، ولایت این رو بپذیرید، ولایت این رو نپذیرید. اگر بخواد ولایت این رو بپذیری یعنی چی؟ یعنی در ساختارش تا رسیدن به خدا هم باید چیه؟ خدا باید وجود داشته باشه. و در این ساختار اگه پیغمبر وجود نداشته باشه اصلا عبد خدا و اطاعت خدا صورت نمیگیر. یا آیات یا مثلا سوره اعراف رو که حالا این یکی از تحقیقاتی که در جواب همین آقای علی عبدالرزاق گفته شده، عبدالرازق گفته شده، آیه سوره اعراف، سوره اعراف از سورهایی است که مکیه، سوره نحل هم از سوره مکیه. یک کسی، حالا نمیدونم پایان نامش بود یا در واقع در نقد همین، که ایشون اومده بود از درون این سوره حدود 100 تا مبنای سیاسی در آورده بود. در جواب چی؟ همین جناب آقای مصری. پس در واقع این هم یک جواب. پس ما مبانی سیاسی رو در زمان مکه داریم، تو چشمش رو ندیدیم. دومین جوابی که میدیم در مورد این آیات الاحکامه، اشتباهی که این جناب آقا کرده این است که فکر کرده این آیات الاحکام چی هست؟ مبانی هست. حال این که اینا مبانی نیست، اینا قانون هست. قانون منشعب از چیه؟ منشعب از مبانیه. شما قانون اساسی، شما اول اومدید حکومت تشکیل دادید، بعد نشستن بر اساس مبانی قانون اساسی نوشتید. حالا الان میتونید بگید حکومت جمهوری اسلامی نه، بعدش بعد از قانون اساسی تازه شد جمهوری اسلامی؟ یا نه، مبانی داشت، حالا مبانی رو بعدا تبدیل به چی کردن؟ قانون کردن. آیات الاحکام قانونن نه مبانیان. آیات منشعب از مبانیان. این یه جواب، یعنی دو تا جواب شد. سومین جواب، شما که در واقع چیه؟ مسلمان هستی، پیغمبرم قبول داری، ما ینتقا عن الهوا ان هو یحیا یوها، رفتار پیامبر، گفتار پیامبر رو شما وحی میدونید. از اون طرف شما آیه انذار رو وقتی نگاه کنید، انذار، آیه انذار کدومه؟ وانذر عشیرتک الاقربین، جریان چی؟ یوم الانذار رو که بلدید دیگه. وقتی حضرت خواست در واقع اسلامش رو به ظهور برسونه و عملا علنی اسلام رو تبلیغ کنه، اولین کاری که دستور اومد چکار کن؟ اول خیشاوندان رو دعوت کن، خیشاوندان رو جذب کرد. اولین حرکتی که پیامبر کرده، کاری که انجام داده، حرکت سیاسیه. پیامبر این همه رو جمع کرد، قضا هم آماده کرد، فرمود چی؟ کی هست که بیاد مسلمان بشه؟ تا چی؟ تا برادر و وصی و جانشین من بشه. اینا وصی رو درست اونجا فهمیدن، یعنی در واقع وصی رو به این معنا نگرفتن که بگی آقا بله این وصی بیعت، یعنی من مردم بعد از من مثلا وصی من باش. فهمیدن که چیه. لذا وقتی که داشتن می اومدن بیرون، ابوبکر ابو طالب رو مسخره کردن، گفتن فردا دیگه باید از کی اطاعت کنی؟ از بچت اطاعت کنی. یعنی فهمیدن که پیامبر داره چیکار میکنه، یعنی ادعای حکومت اسلامی را دارد که دارن ابو طالب رو مسخره میکنند. ولی لذا شما ببینید اسلام از همون اولی که خواسته علنا حرکت کنه با چی حرکت کرده؟ با سیاست حرکت کرده. ولی لذا در واقع جواب این آقای هم تاریخ قرآنی است که در واقع اگر پیامبر برای خودش جایگاه، یعنی خدا برای پیامبر جایگاهی در نظر نگرفته بود، هرگز پیامبر نمیتونست این رو بیاد شریکی قرار بده براش. و این دستور هم از طرف خدا اومده، آیش هم هست، انذار کن. اگر میگی انذار کن یعنی چی؟ یعنی این چیزی که من میگم بگو، همش از طرف خدا اومده. پس در واقع این که میگی حکومت پیامبر حکومت الهی نبود، از ریشه غلطه. خب سومین نظریه که استراحتی بکنید چند لحظه.